بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 43، مرحوم سيد مفرمان که إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه او من مسلم آخر ثم اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان، خمس الاصل للشراء اولا و خمس اربعت اخماس للشراء ثانیا. خب مسئله این شد که بالاخره شخص ذمی اگر از یک مسلمانی زمینی خرید، برش بنا شد که خمس زمین واجب باشه. حالا به حسب اون چی که قبلا در مورد زمین بحث شد که آیا اراضی زراعی تنها مراده یا اینکه مطلق الارض ولو ارض دکان یا ارض مسکن و بستان باشه. به هر حال بنابر اخذ به ظاهر صحیح ابی عبیده حزا، بنابر این شد که هر زمینی که ذمی از مسلمان بخرد، خمس در اون زمین واجب باشه. خب بنابر این مبنا، حالا اگر آمد ذمی از مسلمان 1000 متر زمین خرید، مجدداً این زمین را فروخت یا به خود اون مسلمان یا به مسلمان دیگر، و بعد که فروخت باز بار دیگر همین ذمی اون زمین را خرید، آیا در اینجا 2 خمس واجب است یا 1 خمس؟ سید میفهمن برش 2 خمس واجبه. خب ما در اصول خوندیم که علل قاعده وجود موضوع ملازم با وجود حکمه. این مرد بار اول که فرید زمین را 1000 متر زمین خرید از مسلمانی، طبق صحیحه ابی عبیده برش واجب بود دادن 1 خمس که 200 متر مشاع از این زمین ملک او نیست و ملک ارباب خمسه. بسیار خوب، مجدداً آمد فروخت این زمین را، حالا یا به همو یا به دیگری، به یک مسلمان دیگری فروخت کل زمین را بدون اخراج خمس، باز از او خرید همین زمین را بار دیگر خرید، قهرن بار دوم نیز موضوع خمس را ایجاد کرد. پس قهرن در هر شرائی، شراء ذمی، 1 بار موضوع وجوب خمس تحقق پیدا کرد، جز اینکه در شراء اول موضوع خمس 1000 متر زمین بود، زمین را 1000 متر خرید، 1 خمس او یعنی 200 متر مشاع او ملک این آقا نشد، مجدداً فروخت زمین را بدون اخراج خمس فروخت، باز خرید زمین را، بار دوم که خرید زمین را مجدداً بر او واجب شد خمس، اما این مرتبه خمس 800 متر بر او واجب میشه. بار اول که فرید خمس 1000 متر بر او واجب شد، چون که اشترا ارزن که این ارز 1000 متر بود. بار دوم او که مالک 800 متر بیشتر نبود که فروخت این زمین خودش را. خب پس فروخت زمین را، 800 متر زمین ملک او بود و فروخت. حالا که فروخت به غیر، 800 متر را فروخته، باز این مسلمانی که معامله را انجام داده بود فروخت بار دیگر به یک ذمی. حالا که فروخت به اون ذمی، باز بر اون ذمی واجب است خمس بده، اما خمس اون چه که در شراء دوم داخل بوده. در شراء دوم 800 متر بیشتر نخریده، خمس 800 متر را باید بده. بنابراین پس اگر این مرد کافر ذمی دو بار در این زمین معامله شرائی انجام داده بود، دو خمس برش واجبه، منتها خمس ما ملکهو واجبه. ملک اولا 1000 متر را خمس 1000 متر واجبه، ملک ثانیاً 800 متر را خمس 800 متر واجبه. نتیجتاً چی میشه آقایون؟ این باید 360 متر زمین را الان بده به غیر، بس کنن که به ارباب خمس بده، 600 و مثلا عرض کنم که 40 متر برای خودش باقی میمانه. خب این فرمایش مرحوم سید. اما استاد خوئی اینجا یه مطلبی روی همون قانونی که در اخبار تحلیل میگن اینجا بر او باوره. میفهمن که خب حالا اگر این ذمی که خرید اول از یک سنی زمینی خرید، به 1000 متر زمین را خرید، بعد حالا فرض کنید خرید این 1000 متر زمین را به 1,000,000 تومان، بعد فروخت این 1000 متر زمین را به یک شیعه، به شیعه که فروخت مثلا به 1,200,000 تومان به این شیعه فروخت زمین را، مجددن از همین شیعه دو مرتبه زمین را خرید خودش به 1,400,000 تومان. این وضع اقتصاد کشور ما و این تحولات نوسانات قیمت هایی که بر حسب روز هفته است. خب اینجا ایشون میگه که بر این واجبه که دو خمس را کاملا بده، نه خمس اصل زمین و خمس بار دوم. چرا؟ برای اینکه خب اول که این ذمی خرید این زمین را از یک سنی، خرید 1000 متر زمین را به 1,000,000 تومان، خب لا محاله یک خمس زمین مال ذمی نیست، این خمس زمین در حقیقت مال ارباب خمسه. حالا بدون اخراج خمس آمد این 1000 متر زمین را به یک شیعه فروخت به 1,200,000 تومان. خب اینجا این آقای ذمی حق صادات را به شیعه فروخته. طبق اخبار تحلیل که حالا بعد تفصیلش خواهد آمد انشاءالله، این معامله درسته برای شیعه که 1000 متر زمین را خریده، به راستی همه 1000 متر زمین ملک این جناب شیعه شد، اما قیمت اون خمس برمیگرده به ذمه این مرد ذمی برای اینکه طبق اخبار تحلیل که ما حلال کردیم برای شیعیان ما لتحل مناکههم و معاملاتهم و از کنم که امثال اینها، پس این بیع ذمی به شیعه که 1000 متر را فروخت، این بیع از نظر اخبار تحلیل حلال لشیعه المحنا والوزرو علی الذمی. پس برای شیعه 1000 متر تمام ملک شد، اما قیمت خمس این 1000 متر که 1,200,000 تومان بوده بر ذمی مستقر میشه. باید آقای ذمی 240,000 تومان از پول این زمین را به سادات بده. بسیار خوب، حالا تمام این 1000 متر طبق اخبار تحلیل ملک شیعه شد. حالا که ملک شیعه شد، شیعه هم تمام 1000 متر را مجدداً به همین آقای ذمی می فروشه، مالک هم شده بوده. فرض اینه که طبق روایات تحلیل تمام 1000 متر ملک شیعه شده. حالا که ملک شیعه شده، می فروشه به این ذمی یا به ذمی دیگر فرقی نمی کنه. وقتی فروخت، باز این ذمی اشترا ارزن من المسلم، پس باز بار دیگر بر این ذمی واجب خمس همین زمین را بده. نتیجتاً چی میشه آقایون؟ نتیجتاً این میشه که اول که فروخت به شیعه، قبل از فروش خمس واجب بود، خمسش نداد و فروخ منتقل شد قیمت این به ذمه آقای کافر ذمی. بعد که خرید، باز بار دوم 1000 متر را خریده و بر او ثابت میشه خمس باز خود ارض. به قیمت مسلمان نه، به قیمت بگردن خودش، به گردن ذمی ثابت میشه. چون وقتی که فرمود اخبار تحلیل گفت که لکل مهنا، تو که خریدی، تو شیعه، همه مال خودته، اما وزر او و قیمت او بر ذمه ذمی ثابت میشه. پس وقتی که فروخت ذمی، همه 1000 متر ملک شیعه شد. حالا که ملک شیعه شد، دو مرتبه شیعه 1000 متری که ملک خودشه به همین ذمی میفروشه یا به ذمی دیگه میفروشه، باز بر اون ذمی که خریده خمس واجب میشه. نتیجه این میشه که بر ذمی اول خمس قیمت واجب شد که مثلا 240,000 تومان بود. اگر خود همین خریده، مجددا باز 200 متر از این زمین هم بر همین ذمیه از کن ذمه او ثابت میشه. این علال مبناست که انشاءالله به اخبار تحلیل برسیم. بسیار خوب، حالا کافر ذمی اگه خواست بده، باید اول 240,000 تومان بده. درسته، چرا دیگه؟ چرا؟ چرا همه اخبار تحلیل همینه میگه دیگه. اخبار تحلیل میگه من رفته خانه مردی که خمس از کنه نان دارم میخوانم، به خمسش در اونجا فرمود که تو بخور، برای تو حلاله، از ذمه او قیمت برمیگرده. فرقی نمی کنم، میگه در قضا اینه گفتن، در سایر چیزا هم میگه. خب این مسئله روشن. مسئله 44 ازش تر بار اول 240,000 تومان که قیمت زمینی که فروخته، آخه 1,200,000 تومان فروخت به این مسلمان. وقتی که 1,200,000 تومان فروخت، پس بر ذمه کافر خمسی میشه، میشه چقدر؟ 240,000 تومان. بار دوم که خرید به 1,400,000 تومان، باز بر این آقای کافر واجب شد خمس یک از کنم زمین، که حالا قیمتش اگر حساب کنی میشه 1,280,000 تومان. پس برای ثابت میشه چقدر؟ 520,000 تومان. درست شد؟ مثل که حل نشد. مسئله 44. اذا اشترى الارض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس نعم لو كانت المعامله ما يتوقف الملك على القرض. بفرمان که اگر یک کافری آمد زمین را از مسلمان خرید، اما بعد از اینکه مسلمان شد، آیا حالا این اسلام بعد از خرید خمس را از ذمه او ساقط میکنه یا نمیکنه؟ خب همه ما میدونیم که یه روایتی معروفه به نام الاسلام یجب ما قبله یا یجب اما قبله. کسی که مسلمان شد از اون چی که قبلا بر او ثابت بشه جب میشه، یعنی محو میشه و از بین میره. این روایت طبق این روایت خوب خیلی خوب، این آقای مسلمان کافر ذمی آمد خرید زمینی را از یک مسلمانی، مثل همین مثالی که عرض کردم، خرید به 1,000,000 تومان، حالا برش واجبه که خمس زمین را بده، اما هنوز که نرس کنن چیز نشده، عرض کنن تمام شده، آمد و مسلمان شد دیگه، قهرم بگیم این خمس از گردن او ساقط میشه و لازم نیست دادن خمس. چرا؟ برای خاطر اینکه چون که مسلمان که شد، همونطور که نمازهایی که ازش قضا شده نباید ادا کنه، زکاتی که نداده نباید ادا کنه، غیر ذلک، خمسی هم که باید مخواسته نداده، حالا که مسلمان شد اون خمس هم از گردن او ساقط میشه. خب اما مرحوم استاد خویی میگوشتش که در بحث زکاتم این بحث گذشت که این روایت چندان از نظر سند اعتباری نداره، از طرق ما به نحو صحیح نقل نشده، البته در کتب عامه فراوانه. بلکن عرض کنم گاهی این مشکلات در علم رجال درست میشه فراهم، مسکن درد سر میشه برای این. آخه ما بعضی از روایات رو که 100% از نظر شیعه ثابت نشده از نظر رجال مورد عمل قرار دادن میکشه. این روایت یده علل ید ما آخذت حتی تعدی، این را میگن که راویاشون سنی هستن، اما در این حال از اول فقهای شیعه به این روایت تمسک میکردن. یکیش همه حدیث جبه، اگر کسی به کدوم قدما شیعه مراجعه کنه میبینه مکررن فقها شیعه به حدیث جب اشاره کردن. حالا اگر این حدیث به اطلاقهی درست باشه خیلی خوبه دیگه، پس بنابراین این آقای ذمی خریده بر ذمه‌اش ثابت شد دادن خمس، اما حالا که مسلمان شد الاسلام یجب ما قبله، اطلاقش هم شامل میشه. چرا؟
اول وجوب آمده برش بعد مسلمان
شد. مثل چرا؟ مثل زکات دیگه، مگه در زکات شما؟ اصلا تمام اگه شما قائل شدید آیه، اگر شما قائل شدی که کفار مکلفه به فروعن همچنان که مکلفه به اصولن، که به نظر ما این قول قوی همینه، خب همه باید نمازشون قضا کنن. چرا؟ چرا استثناء؟
حکومت داره، نمیشه گفت که نه، اینجا چون اول وجوب آمد این
باید بده. باشه آقا جان، من نمازم اول آمده که به مبنایی که نسخ خاصی نمیدوز
اموماته، یا نسخ خاص خود شما برمودید اون رو، یعنی استثناس ولی خلاف قاعده است، کسی که چیزی رو به خیر خمس ده نباید بده، ولی این خلاف قاعده است.
خب باشه خلاف قاعده است، اما در این حال بر ذمی واجب شد، برای این ذمی بعد مسلمان شد. این اطلاق دلیل میگه هر چی که در زمان کفر بوده به خاطر اسلام بود. ای آقا چه حکومتی داره دیگه؟ مگه این دلیل اگر عام بود داره میگه هر چی که در زمان کفر بر ذمه کسی بر کافری ثابت شد به اسلام جب میشه. این دلیل دلیل حاکمه، این دلیل بر ادله اولی حاکمه، مثل دلیل لازرره.
خب
اون نه، ببینید بدهکاری به حق الناس غیر از احکام الهیه. خب چرا در زکات نگفتید؟ اونجا حق الناس دیگه. بنابراین این درسته، بله درسته، اما شما اگر به اطلاق این دلیل عکس کردید، این اطلاق دیگه میگه قید کفر غیر کفرش فرقی نمی کنه. بله علاوه بر این که حالا استاد خویی میفرمود که به فرض این روایت هم ثابت نباشه از دیدگاه ایشون، اما قطعا سیره بر این بوده که در زمان پیغمبر اکرم که این همه کفار بعد مسلمان می شدن، به خصوص در مدینه که بعد تشبه بودن پیغمبر اکرم، هیچ وقت پیغمبر ای کسی نگوی که آتونه که بدهی بودی در زمان قبل یا بپرداز. بنابراین حق و ناس ها و احکام شخصی حسابش جلایه، اما در احکام الهی وقت نبوده در سیره پیغمبر و بعد از پیغمبر اکرم ائمه و هدات معصومین سلام الله علیهم که گله در مورد مستبصر سنی که مستبصر شده گفتن زکاتش را باید اعاده بکنه، اما در مورد کافری که مسلمان شده نگفتن که خمس یا زکاتی که قبلا برای ثابت بوده باید بپردازه. بنابراین درسته، منتها یه مطلب هست و اون این استش که سید در اینجا میفرمایند به این که لم یسقط عنه الخمس، خمس از این ساقط نمیشه. چرا؟ چرا حدیث جب نمیگه؟ چرا سیره اینجا نمیگن؟ میگن برای خاطر این که چون نگاه کنید یه مرتبه حکمی به عنوان کلی برای همه ثابت میشه، میگیم وقتی به عنوان کلی ثابت شد به برکت اسلام حکم کلی دیگه از این آقا ساقط میشه، مثل قضاء صلوات، قضاء صیام و سایر چیزها. اما اگر به عنوان ذمی اصلا ثابت شده، میگه به این که این چون تو ذمی بودی خریدی، حال آدم زنمی به ما حوض نمی، اگه مسلم شیعه بود مسلمان بود میخرید که خمس نداشت که، بلکه این خمس ثابت شده به عنوان انهو زمیون، چون تو زمی بودی و خریدی حالا باید خمس شابدی. خب خمسی که به عنوان انهو زمیون خریده، این را دیگه حدیث جب شامل او نمیشه و این را دیگه نفی نمی کنه، برای خاطر اینکه چون اون حدیث کلیاتی که بر همه ثابت است با برکت اسلام سعد می کنه، اما اون چرا که به عنوان شخص ذمی و به ما انه ذمیون ثابت شده بوده، خب این شرایط بر او ثابت شده، حق الناس هم بر او آمده که حق سادات باشه، بنابراین موجب برای سقوط نیست. خب بله، این کسی که نفروخته که، خودش مسلمان و ثابت بوده برش حالا هم شیعه شده، نه این دیگه شامل نمیشه. متبر نظر ما اگر روایت جبر رو قبول کردیم اطلاقش اینجا رو هم میگیره، فرقی نمیکنه. بله. بعد سید میفهمن که بله، اگر یه معامله ای یک جزئیش متوقف بود و بعد از اسلام اون جزء انجام گرفت، حالا فرض کنیم مثل معامله فضولی آمد و از کنن که فضولتن یک مسلمانی یک زمینی را به کافر ذمی فروخت، خب اما بعد از اینکه این آقا مسلمان شد، اون صاحب زمین گفت حالا به خاطر اینکه مسلمان شده من راضی شدم به زمین، به این معامله. اینجا چی به نظر شما؟ بله؟ آفرین. اینجا میگیم درسته که کلمه شرا قبل واقع شد، اما ما مقصودمون از شرا، شراییست که مملکه، به دلیلی که میگیم خمس برش واجبه و چهار خمس مال خودشه. اینجا که بیع فضولی بوده هنوز ملکیتی حاصل نشده، بنابراین چون ملکیت پس از اجازه مالک حاصل میشه، بنابراین پس اون شراء قد بلا اثره. و هاکذا اگر مثلا معامله محتاج به قبض بود، مثل سلم، در معاملات سلم قبض لازمه دیگه تا معامله تمام بشه، حالا اگر قبض او بعد از اسلام واقع شد، و باز قهرن همین حب در اونجا هم ثابته، یعنی بگیم اون شراء، شراء مملک نبوده بلکه یه شراء در ظاهر بوده، ولی ملکیت بعد از اسلام حاصل شده، بنابراین پس حکم وجوب و خمس در اینجا ثابت نیست. بله؟ آفرین. حالا آمدیم بین که اگر اجازه کاشف باشه، نکته جالبیه. مرحوم استاد در این عبارتی که از ایشون در اینجا مرحوم آیاش مرتضای شهید رضوان الله علیه نقل میکنه، فرق بین اجازه کاشف و نقل نمیدن، ولی عبارت درش قصوره. عبارتی که ایشون نقل میکنه از استاد در اینجا مقدار قاصره. یکی دیگه از فضلا که الان هم حی حاضره، این نوار آیت الله خویی را پیاده کرده و همین بحث خمس را چاپ کرده، این نوار ایشون را. من جندم عبارت این آقا قاصره بنوشته، ایشون مراجعه کردن دیدیم ایشون اصلا اسمی از اجازه کاشف و ناقل را در اینجا نبرده. حالا دقت کنید ببینید که اگر اجازه کاشف باشه با اجازه ناقل باشه فرق میکنه. این آقا خرید کافر ذمی از مسلمانی فضولتن، زمین مسلمانی را خرید به 1,000,000 تومان، بعدن خبر دادن به اون صاحب زمین، این شنید که این آقای ذمی مسلمان شده، گفت حالا به افتخار این که مسلمان شده من این زمین معامله را اجازه میدم. خب اجازه داد. اگر ناقل باشه آقای اجازه، خب 100% کی مالک شده این آقا؟ الان هین الاجازه مالک شده، قبلا شرایی نبود و ملکیت حاصل نشد. اما اگر گفتیم اجازه کاشفه، آیا در کشف کارتان قاله به کشف حقیقی میشیم؟ گاهی تارتان قائل به کشف حکمی میشیم. اگر در کشف حکمی قائل شدیم، نه دیگه باز ملکیت ثابت نیست، بلکه ملکیت از الان مترتب میشه، آثار از قلب موصول میشه. اما اگر قائل شدیم که اجازه کاشف حقیقیه و کشف میکنه که از همون اول این معامله تمام بوده، اگر بناشد که کاشف باشه، اگر ناقل بود که 100% معامله درسته دیگه، چون الان که مسلمان شده دیگه، حالا که مسلمان شده در از الان هم اجازه داده، پس یه خمسی واجب نمیشه. اما اگر کاشف باشه، در نتیجه کشف حقیقی باشه، نه دیگه، این در اون وقتی که خریده کافر بوده و بعد هم معامله در زمان کفر به فرجام رسیده. این هم که روشنه. مسئله ارز کنم بعد میفرمان لو تملک ذمیون، چون دیگه لو تملک ذمیون من مثلهی به عقد مشروط بالقبل فاسلم الناقل قبل القبل ففی ثبوت الخمسه وجهان اقواهم الثبوت، که الان خوندیم این مسئله روشنه، بحثی هم درش نیست. از ظاهر عدم سقوطی اداشترت البایه على الذمی ان یبیعها بعد الشراء من مسلمین. حالا اگر آنکه دو مسلمانی 1000 متر زمین را به کافر فروخ، گفت به شرطی که بعدا شما حتما به یک مسلمانی بفروشی، آیا این موجب سقوط خمس میشه یا نه؟ خب اگر یادتون باشه یه حرفی رو شیخ انصاری از مرحوم شیخ بزرگ نقل میکنه، شیخ خطافه، که در ایام خیار در حقیقت مشتری مالک نمیشه، بلکه ملکیت او متوقف بر انقضاء خیاره. بنابراین اگر باشه بگین خیلی خب پس اون وقت مالک نشده، بعد از انقضاء خیار مالک میشه، بعد انقضاء خیار اینکه فروخته و مسلمان مالک نیست، اون که هیچ. اما اگر گفتیم که مشهور رو میگن که همه هم گفتن که بنابراین نه، با خریدن این کافری که از مسلمان خرید مالک شد، حالا ولو بعد عمل به شرط هم که بکنه، شرط هم برش شده، عمل به شرط هم که بکنه، بالاخره ملکیت برای کافر ذمی محقق شده، ولو برای مشروط است به فروختن به غیر، پس موضوع صحیحه ابی عبیده محقق شده و وجوب خمس ثابته. والحمد لله.